فصل اول ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. در کتاب اشعیا نبی آمده است که رسول خود را پیشاپیش تو می فرستم. او راه تو را باز خواهد کرد. ندا کننده‌ای در بیابان فریاد می زند. راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود در رود اردن از دست او تعمید می گرفتند. لباس یحیای از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او اعلام کرده گفت: بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفش‌هایش را باز کنم. من شما را با آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد. و آوازی از آسمان شنیده که می گفت: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند. پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختن چون آنها ماهیگیر بودند. عیسی به آنها فرمود: به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال او رفتند. کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواند. آنها پدر خود زبدی را با کارگرانش در قایق ترک کردند و به دنبال او رفتند. آنها وارد کفرناحوم شدند و همین که روز سبت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف ملایان یهود او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم می‌داد. در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده‌ای ما را نابود کنی؟ من می‌دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر پرسیدند: این چیست؟ چه تعلیمات تازه‌ای است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می‌دهد و آنها اطاعت می‌کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. آنها از کنیسه بیرون آمدند و با اتفاق یعقوب و یوحنا یک راست به خانه شمعون و اندریاس رفتند. مادر زن شمعون تب داشت و خابیده بود. به محض اینکه عیسی به آنجا رسید، او را از حال آن زن باخبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد، همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند. عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتن شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگذاش آنها حرفی بزنند چون او را می شناختند. سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند همه به دنبال تو می‌گردند. عیسی به آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم. عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌ها پیام خود را اعلام می‌کرد و دیوها را بیرون می‌نمود. یک نفر جزامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته میخواهم، پاک شد. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. بعد عیسی در حالی که او را مرخص میکرد با تأکید فراوان به او فرمود مواظب باش، چیزی به کسی نگوی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد. اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد، به طوری که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر بشود، بلکه در جاهای خلوت شهر میمان و مردم از همه طرف پیش او میرفتند. اصل دوم. بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان میکرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که وسیله چهار نفر هم می‌شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند، وقتی آنجا را باز کردند مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است، کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند، پس با آنها فرمود چرا چنین افکاری را در دل خود راه می دهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مفلوج فرمود به تو می گویم برخیز، تشک خود را برداشته و به خانه خود برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را هم کنان می گفتند ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او. وقتی عده‌ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می خورند؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود بیماران احتیاج به طبیب دارند نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم نه پرهیزکاران را. یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزدار بودند، عده‌ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟ عیسی به آنها فرمود آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می‌شود. در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک‌های نو باید ریخت. در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند، نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟ عیسی فرمود، مگر نخوانده اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتن چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود نیز داد و به آنها فرمود سبت برای انسان به وجود آمد نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست. فصل سوم. عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می‌دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی با آن مرد علیل فرمود، بیا جلو بیست. بعد با آنها گفت، آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم با آنها نگاه کرد، زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود. و سپس با آن مرد فرمود، دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می‌رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می‌آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می‌دیدند در جلوی او به خاک می‌افتادند و با صدای بلند فریاد می‌کردند تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید با آنها امر می‌کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می‌خواست پیش خود خوان و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشد. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوطی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدن، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند میگفتند او تحت فرمان بعلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون میکند. پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهای آورد و گفت: شیطان چطور میتواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمیتواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان اقدام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه‌اش را غارت نماید. بدانید، هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند او روح پلید دارد. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت: اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است. فصل 4. عیسی باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند. مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مثل تعالیم زیادی به آنها داد. در ضمن تعلیم به آنها گفت: گوش کنید. برزگری برای کاشتن بز به صحرا رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز بود، مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ جایی که خاک کم بود افتاد و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شد، اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه‌ای نداشتند خشک شدند. مقداری از بذرها در میان خارها افتاد و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند و جوانه‌ها حاصلی نیاوردند. و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده رشد کردند و ثمر آوردن و حاصل آنها 30 برابر، 60 برابر و 100 برابر. و بعد عیسی اضافه کرد: هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی تنها بود، همراهانش با آن 12 نفر درباره مفهوم این مثلها از او سوال کردند. او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به طور مثل بیان می شود. تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت: شما این مثل را نمیفهمید؟ پس چگونه سایر مثل ها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام خدا را پخش می کند. دانه هایی که در کنار راه می افتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را می شنوند، شیطان می آید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است می روباید. دانه هایی که در زمین سنگلاخ می افتند، مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند، اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید، فوراً دل سرد می شود. دانه هایی که در میان خارها می افتند، مانند کسانی هستند که کلام را می شنوند، اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازند. و دانه هایی که در خاک خوب می افتند به کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از آن استقبال می کنند و 30 برابر و 60 برابر و 100 برابر ثمر می آورند. عیسی با آنها فرمود: آیا کسی چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه، آن را می آورد تا روی چراغ پایه‌ای بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده‌ای نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز با آنها فرمود: در آنچه که می شنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم می گیرید و چیزی هم علاوه بر آن دریافت می دارید. هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود: پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می پاشد. دانه ثبت می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول میرسد، او با داس خود به کار مشغول میشود، چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود: پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه کنم یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است، اما وقتی که کاشته شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن انقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مثل‌های زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می‌کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی‌گفت. اما وقتی تنها بودند، همه چیز را برای شاگردان خود شرح می‌داد. عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود: به آن طرف دریا برویم. پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردن و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک از غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند: این کیست؟ که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنن. فصل چهارم. عیسی باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند. مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مثل تعالیم زیادی به آنها داد. در ضمن تعلیم به آنها گفت: گوش کنید. برزگری برای کاشتن بز به صحرا رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز بود، مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ، جایی که خاک کم بود، افتاد و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شد. اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه‌ای نداشتند خشک شدند. مقداری از بذرها در میان خارها افتاد و خارها روش کرده آنها را خفه کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده روش کردند و ثمر آوردند و حاصل آنها 30 برابر، 60 برابر و 100 برابر. و بعد عیسی اضافه کرد: هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی تنها بود، همراهانش با آن 12 نفر درباره مفهوم این مثل‌ها از او سوال کردند. او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به طور مثل بیان می شود، تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت: شما این مثل را نمی فهمید؟ پس چگونه سایر مثلها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام خدا را پخش می کند. دانه هایی که در کنار راه می افتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را می شنوند، شیطان می آید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است می رباید. دانه هایی که در زمین سنگلاخ می افتند مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند، اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید فوراً دل سرد می شود. دانه هایی که در میان خارها می افتند مانند کسانی هستند که کلام را می شنوند، اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازند. و دانه هایی که در خاک خوب می افتند به کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از آن استقبال می کنند و 30 برابر و 60 برابر و 100 برابر ثمر می آورند. عیسی با آنها فرمود: آیا کسی چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه. آن را می آورد تا روی چراغ پایه‌ای بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده‌ای نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز با آنها فرمود: در آنچه که می شنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم می‌گیرید و چیزی هم علاوه بر آن دریافت می‌دارید. هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود: پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می‌پاشد. دانه ثبت می‌شود و رشد می‌کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول می رسد او با داس خود به کار مشغول می شود، چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه کنم یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است، اما وقتی که کاشته شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن انقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مثل‌های زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می‌کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی‌گفت. اما وقتی تنها بودند همه چیز را برای شاگردان خود شرح می‌داد. عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود به آن طرف دریا برویم. پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردن و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند. فصل پنجم. به این ترتیب آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رفتند. همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت، مردی که گرفتار روح پلید بود از مقبره‌ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره‌ها زندگی می‌کرد و هیچ کس نمی‌توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده‌ها را شکسته بود و هیچ کس نمی‌توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره‌ها و روی تپه‌ها آواره بود و دائما فریاد می‌کشید و خود را با سنگ مجروح می‌ساخت. وقتی عیسی را از دور دید دوید و در برابر او سجده کرده و با صدای بلند فریاد زد ای عیسی پسر خدای متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده. عیسی به او گفت ای روح ناپاک، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید اسم تو چیست؟ او گفت اسم من لژیون است، چون ما عده زیادی هستیم. و بسیار التماس کرد که عیسی آنها را از آن سرزمین بیرون نکند. در این موقع یک گله بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپه‌ها می‌چریدند. ارواح به او التماس کرده گفتند ما را به میان خوک‌ها بفرست تا به آنها وارد شویم. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک‌ها وارد شدند و گله‌ای که تقریباً 2000 خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه‌های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچرا که اتفاق افتاده بود ببینند. وقتی آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح پلید بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار هراسان شدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند، آنچرا که برای مرد دیوانه و خوک‌ها اتفاق افتاده بود، برای مردم تعریف کردند. پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود. وقتی عیسی می‌خواست سوار قایق بشود، مردی که قبلاً دیوانه بود، از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه دهد همراه او برود. اما عیسی به او اجازه نداد، بلکه فرمود به منزل خود پیش خانواده‌ات برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچه را عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولوس منتشر کرد و همه مردم تعجب می کردن. وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر دریا رفت، جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. یایروس سرپرست کنیسه آن محل آمد و وقتی او را دید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت: دخترم در حال مرگ است. خواهش می‌کنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. عیسی با او رفت. جمعیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند. مردم از هر طرف به او هجوم می‌آوردند. در میان آنها زنی بود که مدت 12 سال تمام مبتلا به خونریزی بود. او متحمل رنج‌های زیادی از دست طبیبان بسیاری شده و با وجودی که تمام دارایی خود را در این راه صرف کرده بود، نه تنها هیچ نتیجه‌ای نگرفته بود، بلکه هر روز بدتر می‌شد. او درباره عیسی چیزهایی شنیده بود و به همین دلیل از میان جمعیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد. او با خود گفت: حتی اگر دست خود را به لباس‌های او بزنم خوب خواهم شد. پس لباس او را لمس کرد و خونریزی او فوراً قطع شد و در وجود خود احساس کرد که دردش درمان یافته است. در همان وقت عیسی پی برد که قوه‌ای از او صادر شده است. به جمعیت نگاهی کرد و پرسید: کی لباس مرا لمس کرد؟ شاگردانش به او گفتند: می‌بینی که جمعیت زیادی به تو فشار می‌آورند، پس چرا می‌پرسی کی لباس مرا لمس کرد؟ عیسی به اطراف نگاه می‌کرد تا ببیند که کی این کار را کرده است. اما آن زن که درک کرده بود شفا یافته است، با ترس و لرز در برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان کرد. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو. هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود که قاصدانی از خانه سرپرست کنیسه آمدند و گفتند: دخترت مرده است، دیگر چرا استاد را زحمت می‌دهی؟ اما عیسی به سخنان آنها توجهی نکرد و به سرپرست کنیسه فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش. او به کسی جز پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد که به دنبال او بروند. وقتی آنان به خانه سرپرست کنیسه رسیدند، جمعیت آشفته‌ای را دیدند که با صدای بلند گریه و شیون می‌کردند. عیسی وارد منزل شد و با آنها فرمود: چرا شلوغ کردید؟ برای چه گریه می‌کنید؟ دختر نمرده است، بلکه در خواب است. اما آنها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون کرد و پدر و مادر دختر و همراهان خود را به جایی که دختر بود برد و دست دختر را گرفت و فرمود: تلیت قومی، یعنی ای دختر به تو میگویم برخیز. فوراً آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد. او 12 ساله بود. آنها از این کار مات و مبهوت ماندند، اما عیسی با تأکید با آنها امر کرد که این موضوع را به کسی نگویند و از آنها درخواست کرد که به دختر خوراک بدهند. فصل ششم. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. در روز سبت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند: این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در میان ما نیستند؟ به این سبب آنها از او رویگردان شدند. عیسی با آنها فرمود: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند. فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده‌های آن اطراف رفت. بعد 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را دو به دو به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین به آنها دستور داده گفت برای سفر به جز یک عصا چیزی بر ندارید. نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود. فقط نعلین بپا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین به آنها گفت هرگاه شما را در خانه قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید. و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. هیرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد. چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود، بعضی می گفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگ از او به ظهور می رسد. دیگران می گفتند او الیاس است. عده‌ای هم می گفتند او پیامبری مانند سایر پیغمبران است. اما وقتی هیرودیس اینا شنید گفت این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هیرودیا قبلن زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود. یحیی به هیرودیس گفته بود تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هیرودیا این چینه را در دل داشت و میخواست او را به قتل برساند. اما نمیتوانست. هیرودیس از یحیی میترسید زیرا میدانست او مرد خوب و مقدسی است. و به این سبب رعایت حال او را مینمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد. هرچند هر وقت سخنان او را میشنید ناراحت میشد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی تردید داد. وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو میخواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیای را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید. و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به عرض او رسانیدند. و چون آمد رفت مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید. پس آنها به تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند. اما عده زیادی آنها را دیدند که آنجا را ترک می‌کردند. مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و قبل از آنها به آنجا رسیدند وقتی عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت، چون مثل گوسفندان بیشبان بودند. بس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی بیان کرد. چون نزدیک غروب بود، شاگردانش نزد او آمده گفتند: اینجا بیابان است، روز هم به پایان رسیده است. مردم را مرخص بفرما تا به مزرعه‌ها و دهکده‌های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند. اما او جواب داد: خودتان با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند: آیا می‌خواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید: چند نان دارید؟ بروید و ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند: 5 نان و 2 ماهی. عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دسته روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته‌های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، با آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان‌ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردن و سیر شدند. و شاگردان 12 سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از آن نانها خوردن 5000 مرد بودند. بعد از این کار عیسی فوراً شاگردان خود را سوار قایق کرد تا پیش از او به بیت سیدا در آن طرف دریا بروند، تا خودش مردم را مرخص کند. پس از آن که عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، قایق به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت 3 و 6 صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می‌خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود: جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد. آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کند شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. آنها از دریا گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده در آنجا لنگر انداختند. وقتی از قایق بیرون آمدند، مردم فوراً عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بسترهایشان به جایی که میشنیدند عیسی بود بردند. به هر شهر و ده و مزرعه‌ای که عیسی میرفت، مردم بیماران خود را به آنجا میبردند و در سر راه او میگذاشتند و از او التماس میکردند که به بیماران اجازه دهد دامن قبای او را لمس کنند و هر کس که لمس میکرد شفا می‌یافت.
فصل 7.
فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند، چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند: چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند؟ عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نموده، وقتی گفت: این مردم مرا با زبان عبادت می کنند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می‌دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود: شما احکام خدا را با زرنگی کنار می‌گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود: پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هر چه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر اجازه نمیدهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خنسا می نمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواند و با آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد؟ چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدمکشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه‌ای وارد شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در آنجاست. اما نتوانست پنهان بماند. فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد. او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی به او فرمود: بگذار اول فرزندان سیر شوند. درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش پای سگ‌ها بیندازی؟ زن جواب داد: ای آقا، درست است، اما سگ‌های خانه نیز از خردریزهای خوراک فرزندان می‌خورند. عیسی به او فرمود: برو، به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیو او را رها کرده است. عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دیکاپولوس به دریای جلیل آمد. در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد با آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت: افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می‌زد. عیسی به آنان دستور داد که به کسی چیزی نگویند، اما هرچه او بیشتر ایشان را از این کار باز می داشت، آنها بیشتر آن را پخش می کردن. مردم که بی اندازه متحیر شده بودند می گفتن: او همه کارها را به خوبی انجام داده است، کرها را شنوا و لالها را گویا می کند.
فصل هشتم.
در آن روزها بار دیگر، جمعیت زیادی دور عیسی جمع شد و چون غذایی نداشتند، عیسی شاگردان را خوان و به ایشان فرمود: دل من به حال این جمعیت می سوزد، سه روز است که آنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند. اگر آنها را گرسنه به منزل بفرستیم، در بین راه از حال خواهند رفت، چون بعضی از آنها از راه دور آمده اند. شاگردان در جواب گفتند، چگونه میتوان در این بیابان برای آنها غذا تهیه کرد؟ عیسی پرسید، چند نان دارید؟ آنها جواب دادند، 7 نان. پس به مردم دستور داد، روی زمین بنشینند. آنگاه 7 نان را گرفت و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین مردم تقسیم کردند. همچنین چند ماهی کوچک داشتند. عیسی خدا را برای آنها شکر کرد و دستور داد آنها را بین مردم تقسیم نمایند. همه خوردند و سیر شدند. و 7 زنبیل پر از خورده‌های باقی مانده جمع کردند. آنها در حدود 4000 نفر بودند. عیسی ایشان را مرخص فرمود. پس از آن فوراً با شاگردان خود در قایق نشست و به منطقه دلمانوته رفت. فریسیان پیش عیسی آمده و با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از او آیتی آسمانی خواستند. عیسی از دل آهی کشید و فرمود، چرا مردمان این زمانه به دنبال آیت هستند؟ یقین بدانید هیچ آیتی به آنان داده نخواهد شد. پس از آن عیسی آنان را ترک کرد و دوباره در قایق نشست و به طرف دیگر دریا رفت. شاگردان فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند و در قایق بیش از 1 نان نداشتند. عیسی به ایشان فرمود، از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس برحذر باشید و احتیاط کنید. شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند، چون ما نان نیاورده ایم او این را میگوید. عیسی میدانست آنها به هم چه میگویند، پس به ایشان فرمود، چرا درباره نداشتن نان با هم بحث میکنید؟ مگر هنوز درک نمیکنید و نمیفهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنوز کور است؟ شما که هم چشم دارید و هم گوش، آیا نمی بینید و نمی شنوید؟ آیا فراموش کرده اید که چگونه آن 5 نان را بین 5000 مرد تقسیم کردم؟ آن موقع چند سبد از خورده های نان جمع کردید؟ گفتند 12 سبد. عیسی پرسید، وقتی نان را بین 4000 نفر تقسیم کردم، چند سبد پر از خورده های نان ها جمع کردید؟ گفتن 7 سبد. پس عیسی به ایشان فرمود، آیا باز هم نمی فهمید؟ عیسی و شاگردان به بیتسیدا رسیدند. در آنجا کوری را پیش عیسی آوردند و از او خواهش کردند که دست خود را روی آن کور بگذارد. او دست کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهایش آب دهان مالید. و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید، آیا چیزی می‌بینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت، مردم را مثل درخت‌هایی می‌بینم که حرکت می‌کنند. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشم‌های او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی می‌دید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. عیسی و شاگردان به دهکده‌های اطراف قیصریه فیلیپوس رفتند. در بین راه عیسی از شاگردان پرسید، مردم مرا چه کسی می‌دانند؟ آنها جواب دادند، بعضی‌ها می‌گویند تو یحیای تعمیددهنده هستی. عده‌ای می‌گویند تو الیاس و عده‌ای هم می‌گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید، به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد، تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند. آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت، لازم است پسر انسان متحمل رنج‌های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود طرد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه‌ای برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت: از من دور شو ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود: اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه‌آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس میآید، از او عار خواهد داشت. فصل نهم. او همچنین فرمود: یقین بدانید که بعضی از کسانی که در اینجا ایستادن تا پادشاهی خدا را که با قدرت می آید نبینن نخواهند مرد. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمیدانست چه میگوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند، اما هیچ کس را ندیدند، فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا ملایان میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول میآید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس میگوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما میگویم همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هر چه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و ملایان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد، دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند، اما نتوانستم. عیسی با آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می‌زد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد: از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش می‌انداخت، به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است، به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می شوند، با پرخاش به روح ناپاک فرمود: ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیای و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سرپا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود: برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله‌ای جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجاست، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کش، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناحوم آمدند. وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید: بین راه درباره چه چیزی مباحثه می‌کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود: اگر کسی می‌خواهد اول شود، باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود: هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، نه تنها مرا، بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. یوحنا عرض کرد: ای استاد، ما مردی را دیدیم که دیوها را با ذکر نام تو بیرون می کرد، اما چون از ما نبود، سعی کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود: مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند، نمی‌تواند در همان دم از من بد بگوید. چون هر که بر ضد ما نباشد، با ماست. یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید جرعه آب بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. اما هر کسی که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند گمراه سازد، برای او بهتر است که با سنگ آسیایی به دور گردن خود به دریا انداخته شود. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود، آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمی پذیرد، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر پایت تو را گمراه کند، آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از اینکه با دو پا به جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر چشمت تو را منحرف سازد، آن را درآور، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از اینکه با دو چشم به جهنم بیفتی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه با آتش نمکین میشوند. نمک چیز خوبی است، اما اگر مزه خود را از دست بدهد، دیگر به چه وسیله‌ای میتواند مزه خود را بازیابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.
فصل دهم.
عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ عیسی در جواب آنها پرسید: موسی در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادند: موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاقنامه به زن خود از او جدا شود. عیسی به ایشان فرمود: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد، و الا خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند. آنچه را خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد. در منزل شاگردان باز هم درباره این موضوع از عیسی سوال کردند. او به ایشان فرمود: هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. بچه ها را پیش عیسی می آورند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید، ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته بر ایشان دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری. برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می‌گفتند: پس کی می‌تواند نجات یابد؟ عیسی با آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا صد برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج‌ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند، آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان حرکت می‌کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می‌باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. یعقوب و یوحنا پسران زبدی پیش عیسی آمده گفتند: ای استاد، ما می‌خواهیم که آنچه از تو درخواست می‌کنیم برای ما انجام دهی. به ایشان گفت: چه می‌خواهید برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. عیسی به ایشان فرمود: شما نمی‌فهمید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از پیاله‌ای که من می‌نوشم بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم بگیرید؟ آنها جواب دادند: می توانیم. عیسی فرمود: از پیاله‌ای که من می‌نوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من می‌گیرم شما هم خواهید گرفت. اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. وقتی 10 شاگرد دیگر این را شنیدند، از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. عیسی ایشان را پیش خود خواند و فرمود: می دانید که در بین ملل کسانی که فرمانروا محسوب می شوند بر زیر دستان خود فرمانروایی می کنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست می نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد و هر که می خواهد اول شود باید غلام همه باشد، چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می رفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است، شروع به فریاد کرد و گفت: ای عیسی، پسر داوود، بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد می‌کرد: ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود: چه می‌خواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد: ای استاد، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.
فصل 11.
وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید. همین که وارد آن شدید، کره الاغی را در آنجا بسته خواهید یافت که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن 2 نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود.
آن را باز کردم. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند چرا این کره الاغ را باز می‌کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباس‌های خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباس‌های خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده‌ای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدن. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدن با فریاد می گفتن مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. عیسی وارد اورشلیم شد و بعد به معبد بزرگ رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید، اما چون دیر وقت بود با آن 12 حواری به بیت انیا رفت. روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پربرگی دید و رفت تا ببیند آیا میتواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد، و شاگردانش این را شنیدند. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چارپایه‌های کبوترفروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمیداد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم میداد و میگفت آیا کتاب خدا نمیفرماید خانه من نمازخانی برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او میترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. صبح روز بعد در ضمن راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت ای استاد، نگاه کن و درخت انجیر را که نفرین کردی خشک شده است. عیسی در جواب آنها گفت به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شد و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچه را که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا میستید، اگر از کسی شکایتی دارید، او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم میزد، سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود منم از شما سوالی دارم، اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بده. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود، آنها از مردم می ترسیدند، چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم.
فصل دوازدهم
عیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت: مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید. در داخل آن حوضچه‌ای برای گرفتن آب انگور کند و یک برجی هم برای آن ساخت. بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن غلام را گرفته کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بی احترامی برگردانیدند. باز غلام دیگری فرستاد. او را هم کشتند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدند و بعضی را کشتند. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک او مال خودمان بشود. پس پسر را گرفتند و او را کشتند و از تاکستان بیرون انداختند. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او میآید، این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دیگران واگذار میکند. مگر در کلام خدا نخوانده اید: آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود در صدد بر آمدن عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدن روی سخن او با آنها بود، اما از مردم می ترسیدن، پس او را ترک کردند و رفتند. عده‌ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیندازند. آنها نزد او آمده گفتند: ای استاد، می دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی کنی، بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا خیر؟ آیا باید مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه نقره بیاورید تا ببینم. آنها برایش آوردند. او به ایشان فرمود: نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادن: نقش و عنوان قیصر. پس عیسی فرمود: بسیار خوب، آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خدا است به خدا بدهید. و آنان از سخنان او تعجب کردند. بعد صدوقیان پیش او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد. آنها از عیسی پرسیدند: ای استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 7 برادر بودند. اولی زن گرفت و بدون اولاد مرد و بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همینطور سومی، تا بالاخره هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا؟ وقتی انسان از عالم مردگان قیام می کند، دیگر نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است. و اما درباره قیامت مردگان، مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بوته سوزان نخوانده ای که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم؟ خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است جلو آمد و پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ عیسی جواب داد: اول این است. ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. و دوم این است، همسایت را مانند خود محبت نما. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت: ای استاد، درست است، حقیقت را فرمودی. خدا یکی است و به جز او خدایی نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است. وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است به او فرمود: تو از پادشاهی خدا دور نیستی. بعد از آن دیگر کسی جرأت نمی کرد از عیسی سؤالی بکند. عیسی ضمن تعلیم خود در معبد بزرگ چنین گفت: ملایان یهود چطور می توانند بگویند که مسیح پسر داوود است، در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت: خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند می خواند، چطور او میتواند پسر داوود باشد؟ جمعیت کثیری با علاقه به سخنان او گوش میدادند. عیسی در ضمن تعالیم خود با آنها فرمود: از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز دیگران در بازارها دارند برحذر باشید. آنها بهترین جاها را در کنیسه ها و صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال می کنند. مال بیوه زنان را می بلعن و محض خودنمایی نماز را طول می دهند. کیفر آنها سخت تر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشسته بود و می دید که چگونه اشخاص با آن صندوق پول می ریختند. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادند. بیوه‌زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریباً 2 ریال می‌شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این بیوه‌زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختن پول داده است. چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادن، اما او با وجود تنگ دستی هر چه داشت، یعنی تمام معاش خود را داد. فصل 13. وقتی عیسی از معبد خارج می شد، یکی از شاگردان به او گفت: ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. عیسی به او فرمود: این ساختمان‌های بزرگ را می‌بینی؟ هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهند شد. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند: به ما بگو، این در چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار زمین لرزه ها روی می دهد و خشکسالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند درد زایمان است. اما مواظب خودتان باشید. شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید. اول باید انجیل به تمام ملت ها برسد. پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگویید، چون اوست که سخن می گوید نه شما. برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد. همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما رویگردان خواهند شد، اما هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. اما هرگاه آن مکروه ویرانی را در جایی که نباید باشد مستقر ببینید، شنونده بداند مقصود چیست. کسانی که در یهودیه هستند به کوه‌ها فرار کنند. اگر کسی در پشت بام خانه‌ای است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود، و اگر در مزرعه است، نباید برای برداشتن لباس برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید، زیرا در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا به حال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است. پس اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا و یا آنجاست، باور نکنید. مسیح ها و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند. مواظب خودتان باشید. من شما را از همه این چیزها قبلاً با خبر کردم. اما در آن روزها بعد از آن مصیبت‌ها آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره‌ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم، از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. از درخت انجیر درس بگیرید. وقتی شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و برگ می آورند، می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است. یقین بدانید قبل از اینکه زندگی این نسل به سر آید، همه این امور اتفاق خواهد افتاد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است، تا هر کس کار خود را انجام دهد، و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپیددم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما میگویم به همه میگویم. بیدار باشی.
فصل 14.
دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند که عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند. آنها می گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد، مبادا مردم آشوب کنند.
وقتی عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی بر سر سفره نشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گرانقیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت.
بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور تلف شود؟ میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند، اما عیسی فرمود با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت میکنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید میتوانید به آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمی آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. یقین بدانید، در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را با آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدن خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند.
در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردن، شاگردان به عیسی گفتند در کجا می خواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟
عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت، به داخل شهر بروید. در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او بروید.
و به هر جا که وارد شد، شما به صاحبخانه بگویید. استاد می گوید، آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهیم خورد، کجاست؟
او اتاق بزرگی و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند.
و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند.
وقتی شب شد، عیسی با آن 12 حواری به آنجا آمد. موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی با آنها فرمود، یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد، مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود که یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می باشد. البته پسر انسان، همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود، بگیرید، این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود، این از خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مو نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم.
بعد از خواندن سرود عید فصح،
آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود، همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون کلام خدا می فرماید، چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم. پتروس به عیسی گفت، حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود، یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. اما او با اصرار جواب داد، حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. دیگران هم همین را گفت. وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود، وقتی من دعا می‌کنم شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار مضطرب و دلتنگ شده بود، به ایشان فرمود، از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پردرد و رنج نصیب او نشود. پس گفت، ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من، بلکه به اراده تو. عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت، ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها بدور بمانید. روح مشتاق است، اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را کرد. وقتی برگشت، باز هم آنها را در خواب دید. آنها گیج خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی به او بدهند. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود، آیا باز هم در خواب و در استراحت هستی؟ بس است، ساعت موعود رسیده است، اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، آن که مرا تسلیم می کند الان می رسد. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن 12 حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودند، از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او با آنان علامتی داده و گفته بود، کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا به آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت، ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل عیسی فرمود، مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیر کردن من آمدید؟ من هر روز در معبد در حضور شما تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید، اما آنچه کلام خدا می فرماید باید تحقق یابد. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختند. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود، به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما آنچه برتنداش رها کرد و عریان گریخت. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محوطه خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند. اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در 3 روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می‌دهند جوابی نمی‌دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی‌داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می‌آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام می دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از قی بگو، کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را کتک زدند. پتروس هنوز در محوطه پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهن اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به او خیره شد و گفت: تو هم همراه عیسی ناصری بودی؟ پتروس منکر شده گفت: من اصلا نمی دانم و نمی فهمم تو چه می گویی؟ بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنها است. پتروس باز هم انکار کرد. کمی بعد اطرافیان به پتروس گفتند: تو حتما یکی از آنهایی، چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگن یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره صحبت می کنید نمی شناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از اینکه خروس 2 مرتبه بانگ بزند، تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. و به گریه افتاد. فصل 15. همین که صبح شد، سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه‌ای تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیری بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که می‌گویی. سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادند. پیلاتوس باز از او پرسید: جوابی نداری؟ ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت می‌دهند. اما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد. در هر عید فصح، پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد می کرد. در آن زمان مردی معروف به برابا همراه با یاغیانی که در یک آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاتوس رفتند و از او خواهش کردند که طبق معمول این کار را برایشان انجام دهد. پیلاتوس از ایشان پرسید: آیا می‌خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون او می‌دانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردند. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت: پس با مردی که او را پادشاه یهودیان مینامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس پرسید: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می‌کردند: مصلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند. و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردن تا مصلوب کنند. آنان شخصی را به نام شمعون، اهل قیروان، پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به دارویی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که می‌گوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا می‌گذشتند سرهایشان را تکان می‌دادند و با اهانت به عیسی می گفتن، ای کسی که می خواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می کردن و به یکدیگر می گفتن، دیگران را نجات می داد، اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. کسانی هم که با او مصلوب شده بودند به او اهانت می‌کردند. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند: نگاه کنید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد. عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا پایین دو تکه شد. سروانی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت: حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده‌ای زن هم بودند که از دور نگاه می‌کردند و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می‌شدند. این زنان وقتی عیسی در جلید بود به او گرویدند و او را کمک می‌کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند. غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و جسد عیسی را از او خواست. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. یوسف کتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگی جلوی در آن غلطانید. مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشته شد. فصل 16. پس از پایان روز سبت، مریم مجددیه، مریم مادر یعقوب و سالومه روغنهای معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را تطهین کنند. صبح زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. آنها به یکدیگر می‌گفتند: کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر و عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در بر داشت. آنها متحیر ماندند. اما او با آنان گفت: تعجب نکنید، شما عیسی ناصری مصلوب را می جویید. او زنده شده، دیگر در اینجا نیست. نگاه کنید، اینجا جایی است که او را گذاشته بودند. حالا بروید و به شاگردان او، مخصوصاً پتروس، بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و همانطوری که خودش به شما فرموده بود او را در آنجا خواهید دید. آنها از مقبره بیرون آمدند و سر قبر گریختند، چون ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی به کسی نگفتند. عیسی پس از رستاخیز خود در سحرگاه روز اول هفته قبل از همه به مریم مجدلیه که 7 دیو از او بیرون کرده بود ظاهر شد. مریم رفت و این خبر را به شاگردان که غمگین و گریان بودند رسانید. اما آنها باور نکردند که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته است. پس از آن عیسی به طرز دیگری به 2 نفر از آنها که به دهات می رفتند ظاهر شد. آنان برگشتند و به سایرین خبر دادند، اما آنها حرف ایشان را باور نمی کردند. سرانجام عیسی به آن 11 حواری در وقتی آنها سر سفره نشسته بودند ظاهر شد و بی ایمانی و سخت دلی آنها را در نپذیرفتن گفته کسانی که او را زنده دیده بودند مورد سرزنش قرار داد. پس به ایشان فرمود: به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد. آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. عیسی خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. با آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می کردند و خداوند کارهای آنها را برکت می‌داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می‌شد تأیید می‌نمود. انجیل لوقا فصل 1. تقدیم به عالی جناب تئوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند. و آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته‌ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا میستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند، از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد مان متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند، ایما و اشاره می کرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید، به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامل شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم، نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت: جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی را برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است، همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت مان و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی همسایگان و خیشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما مادرش گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدن که تصمیم او درباره نام طفل چیست. او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سرتاسر کوهستان‌های یهودی انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند: این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگن یاد کرد که ما را از دست دشمنان ما نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می برند بتابد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد. فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت. و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودی آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می‌کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدن و می گفتن: خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچرا که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و درباره آنها عمیقاً می اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می‌گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. یک هفته بعد که وقت ختنه کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. پس از آن که ایام تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت سر گذاردند، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: نخست‌زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود، و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درست کار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچرا که طبق شریعت معصوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: